بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول الا بالله العلي العظيم. درود به حاضران و غائبان و درود به روح امام محمد غزالی، آموزگار عرفان و اخلاق. نوبت گذشته، ماه گذشته، در بحث این بودیم که چگونه باید نسبت خدا رو با این عالم تعریف کرد، او در کجا نشسته است و جهان در کجا، و این دو را در کنار هم چگونه میتوان نهاد، یا به تعبیر دیگر نزدیکترین تصوری از خدا که میتوانیم داشته باشیم که ذهن ما و قلب ما رو اقناع کند و اوصافی رو که برای خداوند برمی شمارند معقول به نمایانت کدام است. چند مثال آوردم، یکی زمان بود و یکی هم که خود غزالی برای ما گفته بود، عبارت بود از جان آدمی. دیگری این بود که آدمی که جانی دارد و این جان در تمام بدن او روان است و حرکتی از آدمی سر نمی زند مگر اینکه روان در آنجا حاضر است، اما این روان هیچ عضوی از اعضای ما نیست، یعنی نمی توان گفت که جان چشم است یا جان استخوان است یا غیره. بر همین قیاس هم می توان تصور کرد که خداوند چگونه در این عالم جریان دارد و چگونه هم هست و هم نادیدنی است و هم مؤثر است و اثر بخش است و زمان همه امور به دست اوست. این سخنی بود که غزالی با ما گفت. تکیگاه مهم غزالی روایتی بود که از پیامبر آمده است و چنان که قبلا هم آوردم، این روایت صورت اصلیش در کتاب اول تورات آمده است، از اسفار خمسه موسوی که در آنجا گفته شده است که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفرید. ایماگو دئی در لاتینی، یعنی ما تصویری و صورتی از خداوند هستیم. غزالی این نکته رو، این عبارت رو که به صورت روایتی در احادیث شیعی و سنی آمده است برمی‌گیرد و در سراسر کتاب کیمیای سعادت به کار می‌برد و بهره‌های فراوان از او می‌جوید، نتیجه‌های بسیار از او استنتاج و استخراج می‌کند. در پایان کتاب هم که بحث محبت است، همین باز روایت رو یا آیه توراتی رو می آورد و ما رو از تشبیه برحذر می دارد. می گوید که مبادا گمان کنید که خداوند مثل آدمی است. در این حال برای شناخت او خوب است که ما از شناخت آدمی آغاز کنیم. در حقیقت یک جور انسان انگاری اپیستمولوژیک، نه انسان انگاری انتولوژیک. انسان انگاری اونتولوژیک یعنی اینکه خداوند در واقع مثل آدم است، مثل انسان است، اما یک انسان فوق العاده بزرگ و کلان و مقتدر و عاقل و که اصلا با آدمی قابل قیاس نیست. این همون نتیجه تمثیل مردود است، یعنی صحیح نیست که ما خداوند رو یک انسان خیلی بزرگ بدانیم، منتها با همین صفات انسانی. اما آنتروپومورفیزم یعنی خدا انسان انگاری جنبه اپیستمولوژیک یعنی معرفت شناسی هم دارد، یعنی برای شناخت خدا میتوان از این امر مدد گرفت، یعنی آدمی خود رو ملاحظه کند، خود رو ببیند، دوربینی میکروسکوپی بگذارد، زوایای وجود خود رو بکاود، از روی این قیاس بگیرد، اون هم نه قیاس 100%، بلکه قیاس مجازی نسبت به چگونگی خداوند و نسبتی که او با خلق و با کیهان و کائنات پیدا میکند. غزالی از این راه میرود، یعنی هم ما را از تشبیه، یعنی آنتروپومورفیزم برحذر میدارد و هم انسانشناسی رو به منزله ابزاری برمیگیرد تا خداشناسی رو بر آن بنیان بگذارد. مفصلا در این باب نوبت گذشته سخن گفتیم. در فصل پنجم از باب بزرگ در شناختن حق، غزالی به قصه علم به معنای علم طبیعی میپردازد. شاید بخش پیشین رو بتوان گفت جنبه فلسفی تری داشت، اکنون سراغ طبیعی می رود. طبیعی یعنی عالم طبیعی، عالم طبیعت شناس، همچنان که منجم یعنی عالم ستاره شناس. می دانید که در گذشته در حقیقت غیر از ریاضیات ما دو علم دیگر داشتیم. ریاضیات رو علم اسفل می نامید، ببخشید علم اعلا می نامیدند. طبیعیات داشتیم که و نجوم، که نجوم هم در واقع جزئی از ریاضیات بود، همچنان که موسیقی هم جزئی از ریاضیات بود. طبیعیات به تمام اونچه که ما امروز علوم طبیعی میگوییم گفته میشد، از زمین شناسی، از جانور شناسی، از گیاه شناسی و هر چه که گذشتگان بر او وقوف داشتند. نجوم رو جدا می کردن چون در او اندازه گیری بود، همچنان که موسیقی، اینها رو زیر مجموعه ریاضیات می آوردن و گاهی منجم رو ریاضی هم می خواندن، یعنی ریاضی دان، همچنان که طبیعت شناس رو ساینتیست رو طبیعی می خواندن. خب این از در باب اصطلاحات، اما قصه اصلی در اینجاست که شمای طبیعت شناس، شمای ستاره شناس که در علل طبیعی غور می کنید، یعنی به دنبال علل طبیعی حوادث می گردید. اگر طبیبید، اگر زمین شناسید، اگر گیاه شناسید، به دنبال این هستید که کدام عامل باعث کدام حادثه می شود. به تعبیر امروزی که در گذشته نبود، دنبال قوانین طبیعت می گردید به طور کلی. در روزگار گذشته این کلمه قانون Nature's Law اصلا مطرح نبود، یا Laws of Nature، بیشتر طبایع می گفتن، خواص اشیا می گفتن، امزجه می گفتن، تعبیرات این چنینی به کار می بردن. اما قوانین طبیعت از مصطلحات علوم پیشینیان یا فلسفه پیشین نبود. به زبان امروزی اگر بخوایم بگیم، طبیعی و منجم، ستاره شناس و طبیعت شناس به دنبال کشف قوانین طبیعت و کشف قوانین حرکت سیارات و حوادث و اجرام سماوی هستند. خب سؤال غزالی در اینجا این استش که خداوند رو چگونه ببینیم در نسبت با طبیعت؟ آیا طبیعت خودکفاس، خودبسنده است؟ یعنی قوانین طبیعت کافی است برای گرداندن طبیعت، قوانین ستارگان کافی است برای گرداندن ستارگان، هر روز در آمدن خورشید، گشتن به قول گذشتگان خورشید به دور زمین، یا به قول ما زمین به دور خورشید، آیا جاذبه کافی است برای اینکه زمین و سیارات دیگر رو بگرداند به دور خورشید؟ آیا قوانین طبیعت کافی است برای اینکه گیاهان رو برویاند، برای اینکه بیماران شفا پیدا کنند، و برای هزار 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 حادثه‌ای که ما در عالم طبیعت می‌بینیم؟ خب این سوال می‌بینید که سوال کهنی است، یعنی غزالی 950 سال پیش این سوال رو در کتاب خودش، اونم کتابی که به قول خودش برای عوام نوشته، مطرح کرده، یعنی مساسی، تماسی با عقیده مردم و ایمانشون داشته است. با طرح این سوال و با پاسخ به این سوال کوشیده است که رخنه ای رو ببندد و شبهه ای رو به تعبیر فقها پاسخ بده. اگر جهان و طبیعت و کیهان و کائنات خود بسنده اند، یعنی بر پای خود ایستاده اند و به کمک قوانین و نیروهای درونی خود کارهای خود رو سامان میدهند، چه حاجتی به خدا هست؟ و خدا در این میان چه کار است؟ و فرض وجود او با عدم فرض وجود او چه تفاوت محسوسی در عالم ایجاد میکنند. امروز در پرتو علم جدید و پیشرفت‌های تکنولوژی جدید این سوال به نظر من به توان صد قوت بیشتر پیدا کرده است، یعنی اصلا بدون اینکه در دانشگاه‌ها و در مدارس به ما بگویند، بدون اینکه چنین سوالی رو مطرح کنند، مخفیانه این نتیجه گیری در ذهن ما میخزد که طبیعت بر پای خیش ایستاده است و قوانین طبیعت سامان دهنده این عالمند و به کمک تصرف در طبیعت، یعنی با شناختن قوانین طبیعت ما بتونیم تصرف در طبیعت بکنیم و اصلا گویی که یک طبیعت تازهی بسازیم. تکنولوژی یک طبیعت تازه است، یعنی ما آدمیان ساخته ایم با تسخیر کردن و مهار کردن نیروی طبیعت. هواپیمایی که بر هوا می رود با اون جرم بسیار سنگین 200 نفر 300 نفر مسافر رو حمل می کنه، در طول سفر اونم با چنان مرکب سریع السیر هم غذا می خورن، هم چای می خورن، هم فیلم می بینن، هم می خوابن، بعد هم به سلامت به مقصد میرسن. خب این حقیقتاً یکی از عجایب تکنولوژی است. اینو آدمی ساخته، این در طبیعت نبوده، البته از نیروهای طبیعت استفاده کرده. خب این که ما تونستیم به خودمون، یعنی فقط به نیروهای طبیعت تکیه کنیم و هواپیما بسازیم و 300 مسافر رو 10 کیلومتر بالای زمین نگه داریم و با چنان سرعتی پرواز بدهیم از فراز اقیانوس‌ها، دریاها، کوه‌ها و غیره، خب این معلومه که پس این نیروهای طبیعت کار می‌کنند، مؤثرند، می‌توان امانت رو به دستشون سپرد و از آنها انتظار داشت که این امانت رو سالم به مقصد برسانند. تکنولوژی چنین چیزیست، اعتماد کردن بر نیروهای طبیعت و بر قانون‌های طبیعت است. یعنی نشان می‌دهد که گویی قانون‌های طبیعت که ما کشف کرده ایم، این قوانین رو بیهوده کشف کردیم و اینها باطل هم نبوده اند و نیستند و اگر به خدمت ما هم درآیند واقعا خدمت می‌کنند و بار ما رو بر دوش می‌گیرند. خب اگر طبیعت این چنین است، جای پا و اثر انگشت خداوند در عالم چیست؟ یک سوال خیلی فربهی است این حقیقتاً، و کم نبودن کسانی که کوشیدن وارد این وادی بشن و پاسخ بدن. غزالی در این کتاب، در کتاب کیمیای سعادت، همچنان که در کتاب علوم، بر سر بحث کلامی یا فلسفی نیست. میکوشد تا مثل مولانا، میکوشد تا با تمثیلات یک مسائل مشکل و بغرنجی رو توضیح بده و آسان بکنه. بحث فلسفی در این باب بسیار درازدامن است و بسیار هم پیچیده و بغرنج است. اما با چند مثال ایشون کوشیده که ماجرا رو حل بکنه. اتفاقا دو مثال که در این باب غزالی میاره، هر دو مثال رو مولانا هم در مثنوی آورده است. یعنی البته پیداست که از غزالی اخذ کرده است، اما اینکه غزالی از کی اخذ کرده نمی‌دونیم. مثال پیل رو که در فصل بعد می‌خونیم، بدیهی است که از هندوستان گرفته. همون قصه پیل اندر خانه ای تاریک بود، از را آورده بودندش خنود. ولی قصه مورچه که اینجا غزالی میاره شاید هم از خود اوست و عین این رو مولانا در دفتر چهارم مثنوی آورده. ببینید، می‌خونیم متن غزالی رو، اما اصل مثال که مثال ساده است ولی بویاس این است. مورچه‌ای بر کاغذ حرکت میکنه و میبیند که قلمی نقشی مینگارد. به مورچه دیگه میگوید که این قلم چه نقاش زبردستی است، من دیدم که قلم چه خط خوشی دارد و چگونه خوش می نویسد. مورچه زیرکتری به او می گوید که نه، من بالاتر از اون رو دیدم، انگشتی پشت این قلم هست، لذا اون انگشت است که این نقش رو می آفریند. تو قلم رو دیدی، اون مرتبه بالاتر رو ندید. اون مورچه سوم و زیرکتر میگه نه من بالاتر از او رو دیدم، یه دستی پشت این هست. و همینطور پله پله تا به اقلیم خدا. اون میگه بازوی هست، اون میگه رفتم بالاتر دیدم اعصابی هست، اون میگه رفتم بالاتر دیدم مغزی هست، همینطور همینطور. بنابراین این که آدمی به طبیعت چگونه نگاه کند رو منوط به این میکنه که وسعت دید آدمی چقدر باشه. در حقیقت حرف امثال غزالی این است که این نیروهای طبیعت همون سر قلمی هستند که خداوند با اون قلم طبیعت رو مینگارد. غلط هم نیست اگر ما بگوییم که این طبیعت نگاشته قلم است، اما غلط است اگر بگوییم که فقط نگاشته قلم است، به دلیل اینکه ما انگشت رو پشت سر ندیدیم، دست رو ندیدیم، بازو رو ندیدیم، اعصاب رو ندیدیم، مغز و دماغ رو ندیدیم. هر کدوم اینها به یک مرتبه برتر از خود متکی هستند. خلاصه امر این است که طبیعی، یعنی عالم طبیعت، عالم طبیعت شناس بسیار ظاهربین است و در اون فرودین ترین و آخرین مرتبه از مراتب ادراک و شناخت قرار دارد. نزدیکترین علت رو میبیند. این همون است که فلاسفه میگفتن علت قریب با قاف. گفتن ما علت قریب داریم و بعد می رود به علل بعیده و بعیده تا برود به بالا و برسد به علت العلل که سرسلسله همه علل است و دیگه بر فراز سر او علت دیگری ننشسته. علت قریب رو دیدن بسیار هم نیکوست و لا قبار علیه به قول علما، یعنی هیچ اشکالی هم نداره، ولی فقط علت قریب رو دیدن اشکال داره و به دلیل دیدن علت قریب علل بعیده رو انکار کردن اون هم اشکال داره. خلاصه سخن غزالی این است که ما وقتی که به عالم طبیعت نگاه میکنیم به آخرین فراورده این علل نگاه میکنیم، آخرین فراورده اونهاست و اون آخرین علتی است که مشغول کار است و مشغول نقش آفرینی است. عیبی نداره اگر طبیعت شناس خود رو محصور و منحصر به همین رتبه و مرتبه بکند و بیاید و بگوید که من به بیش از این نمیخوام نگاه کنم یا فراتر از او ابزار من فرا نمیگیرد، ابزار من یا متد من فرا نمیگیرد، اشکالی نداره. اما اگر بگه که ابزاری غیر از این نیست، جهانی غیر از این نیست و روشی غیر از این نیست، این مشکل است. یعنی اینجاست که شخص پاشو از گلیم خودش درازتر کرده و فراتر از اون رفته است که منطق به او اجازه میده. اگر ما بخوایم به زبان امروز سخن بگیم، در حقیقت مخاطب غزالی رو باید پوزیتیویست ها بدانیم. خب پوزیتیویسم چیه در جهان جدید؟ لاجیکال پوزیتیویسم. پوزیتیویسم و بعد هم پوزیتیویسم منطقی که از اوائل قرن بیستم آغاز شد و حلقه در وین در اتریش پدید آمد که در تاریخ فلسفه به او حلقه وین میگویند و پاره از بزرگان علم و فلسفه در اون گرد آمدن، از جمله اونها ویتگنشتاین بود که البته بعدن جدا شد، کارنپ بود، نویرات بود، افراد خیلی سرشناس، ریاضیدان، اقتصاددان، فیلسوف و منطقدان ها گرد هم آمدن. قصد اینها این بود که فلسفه‌ای بسازند که ما رو از متافیزیک رهایی ببخشد. احساس کرده بودند که فیلسوفانی مثل کانت، فیلسوفانی و خصوصا مثل هگل و دیگران، اینا بسیار پیچیده کردن کار رو و چنان مطالبی رو در میان آوردن که تشخیص حق رو از باطل دشوار کرده است. ما بیایم یک معیارهای روشنی به دست بدیم برای اینکه معین کنیم چه چیزی حق است، چه چیزی باطل است و از بسیاری خرافاتی که به نام متافیزیک و فلسفه تحویل مردم داده شده اونها رو رهایی ببخشیم. بنابراین اینها دو تا پروژه در مقابل خودشون نهادن. یکی این که شناخت درست چیست، دوم این که گزاره معنیدار چیست. گزاره معنیدار وقت وارد او میشید در واقع وارد فضای لاجیکال پوزیتیویسم میشه، پوزیتیویسم منطقی، و پوزیتیویسم اون مکتبی است که به شما راه شناختن درست رو نشان میده. راه شناخت درست تکیه بر حس است، یعنی پوزیتیویسم ادراک حسی رو در صدر ادراکات قرار میدهد و بلکه تنها ادراک معتبر میشناسد، تنها ادراک معتبر. چیزهایی که از طریق حس وارد مملکت وجود ما میشن، وارد صحنه ذهن ما میشن و قابل تجربه هستن، وریفایبلن، یعنی میشود اونها رو راستی آزمایی کرد، به اصطلاح ترجمه وریفیکیشن، یعنی درستی اونها رو به اثبات رساند و نشان داد، اینا ادراکات معتبرن. ماورا اینا همه حرف است و افسانه است و پوچ است و خرافه. به همین دلیل متافیزیک رو دور ریختن، دین رو دور ریختن، اخلاق رو هم دور ریختن، همه اینها، برای اینکه اینا هیچ کدوم به لحاظ تجربی قابل راستی آزمایی نیستن. این پوزیتیویسم است. این پوزیتیویسم که خب پوزیتیویسم به او گفته می شود از اون جهت که روشی است برای شناخت، اما در حقیقت ماتریالیسم است، برای اینکه به واقعیت فقط اون مقدار اجازه وجود می دهد که واقعیت محسوس باشه. اگر واقعیتی باشه اما به حس در نیاید، اونگاه اون رو اصلا واقعی نمی شمارند، اصلا حظی از حقیقت و وجود ندارند. بحثایی هم بود خیلی کشمکش فراوان، ایر یکی از فیلسوفان بسیار مشهور انگلیسی که مدتی در حلقه وین بود و بعد برگشت انگلستان و این مکتب رو او به انگلستان صادر کرد و کتاب خیلی مهمی نوشت و اینا، بعدها که خب این مکتب تقریبا میتوان گفت به طور کامل فروشکست، در نوشته های خودش داره که من الان به دورانی نگاه میکنم که عشقی میورزیدیم و عشق دوران جوانی ما بود، اکنون به صورت یک بنای مخروبه در مقابل همه چیز اونها مورد اشکال قرار گرفت و تقریبا امروز احدی که به نحو تام و تمام به لاجیکال پوزیتیویسم عقیده داشته باشه وجود نداره. اما یک روزی اندیشه غالبی بود در نیمه اول قرن بیستم در جهان آنگلوساکسون، البته آلمان و اینها فرق داشت بعضشون، اونها به دلیل اینکه فیلسوفان بزرگی در آنجا ظهور کرده بود دیرتر زیر این حسگرایی مطلق و افراطی می رفتن. عجیب بود که این مکتب توی اتریش آلمان ساخته شد اما صادر شد، جاهای دیگه اون رو بیشتر جدی گرفت. این پوزیتیویسم در حقیقت حرفش همین که طبیعت خود بسنده است و به نیروی برتر از او نباید نگاه کرد، برای اینکه به حس ما در نمی آید و وقتی که به حس در نمی آید نمی توان از وجود و عدم آن سخن گفت. غزالی در اینجا استدلالی نکرده است بر اینکه نیروهایی و قوانینی برتر از قوانین طبیعت وجود دارد، فقط مثال زده که بگوید که من انصاف شما به داوری می طلبم. آیا صرف اینکه ما فقط این نیروها رو میبینیم و اونهای دیگر رو نمیبینیم کافیست برای انکارشون، یا ممکن است که یک کیفیتی، یک سازمانی در جهان باشه که بعضی از نیروهای نامرئی بتوانند در این جهان مرئی تأثیر بگذارن؟ این لب کلام غزالی در اینجا تا میخوانیم تا بعد توضیح بیشتری اگر لازم شد من عرض کنم. اصل پنجم در تشبیه طبیعی و منجم به مورچه، میبینید که نوعی تخفیف هم در این گونه سخن گفتن هست. این بیچاره طبیعی مرجوم و منجم محروم، کارها با طبایع و نجوم حوالت کنند. این طبیعی مرجوم، مرجوم یعنی اون کسی که سنگسارش کردن. منظور از طبیعی مرجوم یعنی این طبیعت شناسان خدا ناشناسی که مستحق به سنگسارن. این بیچاره طبیعی مرجوم و اون منجم محروم، به جای اینکه بگی مرحوم، مخصوصا محروم آورده، کارها با طبایع و نجوم حوالت کنن. یادتون باشه در گذشته نجوم ضمناً علمی بود که با او حوادث زمینی رو هم پیش بینی می‌کردند. یعنی چون قائل بودن به اینکه گردش سیارات و یه معانی داره و اون معانی رو استخراج می‌کردند، حتی این حرفا تا دوران کپلر هست. کپلر که پدر ستاره شناسی نوین است و قوانین مشهور سگانه کپلر در حرکت سیارات ثبت است و دیگه همه می‌آموزند. بیزی بودن مدار سیارات مال کپلره، یعنی از حالت دایره خارج شدن و بیزی شدن و دو کانون داشتن و خورشید در یک کانون بودن و سیاره در کانون، اینا هم از اکتشافات کپلر. ولی همین آقای کپلر از کسانی است که در آثارش وقتی که شما بخوانید همه حرفا رو توش می‌بینید، اینکه خورشید جایگاه خداوند است. اگر خدا بخواد در طبیعت نزول کند، نزول اجرال کند، بهترین جایی رو که میتواند انتخاب کند خورشید است. و اینکه پاره از حوادث در و نسبت‌هایی که بین سیارات واقع میشه موجب بروز انقلابات در روی زمین میشود، اینا عیناً در نوشته‌های کپلره. حالا ایناش که ساده است، عموم این که پیش بینی میکردند راجع به افراد و سعد و نحس و اینکه آینده عمر افراد چگونه میشود و نیکبخت میشوند بدبخت میشوند، همه اینا رو منجمین از روی گردش سیارات برای مردم میگفتند و یه وقت هم درست در میومد از قضا. یعنی اینطوری نبود که 100% باطل بشه. من حالا یه موردش رو براتون بگم در مورد خود من. خب من تولدم در دسامبر و یک جایی میخوندم کسانی که متولد دسامبرن چند تا صفت دارن. خب این چند تا صفتش در من بود، نمیخوام اونا رو بگم، ولی یک صفتی که خیلی غیر منتظر بود اون این بود که اینا خیلی دوست دارن پا برهنه را برن و این واقعا در بنده صادق. من اگر مجبور نباشم کفش که چی جورابم پام نمی کنم. خب دیگه حالا اقتضاعات اجتماع. و این از بعد من یک سفری در کالج استیشن در تگزاس داشتم از قضا برای یک سخنرانی و یک خانومی که خودش هم از استادای دانشگاه بود اومده بود من رو می برد، من تو ماشین ایشون بودم، صحبت شد و ایشون هم گفت منم متولد دسامبر هم، گفتم که شما در پوشش پا و کفش، گفت من خیلی دوست دارم برهنه پا برم. گفتم پس مثل که داره ثابت میشه. حالا نمیدونم من بعضی از احکام اینها درست هم در میومد و چرا درست در میومد تجربه کرده بودن من نمیدونم. گذشتگان که خیلی اعتماد داشتن به این احکام نجومی، اصلا منجمین توی دربارها که جزو لایتجزا بودن اونجا همیشه حضور داشتن، پادشاه ها به اونها مراجعه میکردن اگر سفر میخواستن برن، اگر جنگ میخواستن برن، هر کاری میخواستن بکنن. مردم عادی هم که خب زیاد میرفتن پیش اینایی که طالع بین بودن و سر کتاب باز میکردن و یه جوری برحال پیشگویی هایی میکردن و مردم هم خب به طور کلی، یعنی آدمیان همیشه دوست دارن آیندهشون رو بدونن تا حدودی. یرید الانسان لیفجر امامه، تو قرآن هست، آدمی میخواهد آینده خود رو بشکافد، یعنی ببیند که آینده برای او چه رخ میده. ای کسی به شما از این وعده ها بده که من میتونم به شما بگم که به سر شما چه خواهد آمد، آدم حاضر پولم بده. باری غرضم این است که منجمین در گذشته به معنای امروزی ستاره شناس نبودن. ببینید اصلا یه تفکیکی بکنیم، یا آسترونومی داریم یا آسترولوژی. آسترونومی نوموس یعنی قانون دیگه، هم کلمه ناموسه که به عربی آمده، اصل کلمه یونانی است. آسترونومی یعنی ستاره شناسی، یعنی شناختن قوانین ستارگان. آسترو همون اختر فارسی. اما آسترولوژی داریم که تنجیم است، یعنی علمی که پیشگویی میکند از روی نجوم، علم کهانت، علم تنجیم. منجم به اینها گفته میشود، کسانی که لزوماً ریاضیات ستاره شناسی نمیدانن، لزوماً اونها رو بلد نیستن، ولی همین دیگه میتونن طالع ببینند و استرلاب بیندازند و سعد و نحس کواکب رو به شما معرفی بکنند و شما به اونها بگویید که مثلا که به دنیا اومدید، مادرتون که بوده، پدرتون، تا برای شما بگویند که آینده شما چگونه خواهد بود. اون تکیهگاه منجمین تأثیری بود که ستارگان بر روی زمین میگذارند. مهم این بود و غزالی هم در اینجا بر اون اساس سخنان خودش رو مطرح کرده. میگه وقتی که منجم به نجوم حوالت میکنه یعنی اونها رو مؤثر در حیات آدمی میداند. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از آن فرمان براند بر سپاه. مولانا هم همین سخنان رو در مثنوی داره بارها، میگه ظاهر اون اختران قوام ما، باطن ما گشت قوام سما. ظاهرن اختران قوام ما هستن، یعنی برپا نگه دارنده ما هستن، چنین تأثیر مهمی رو برای اونا قائل بودن. ولی باطنن آدمی است که این جهان رو میگرداند و بر همه عالم تسلط داره. خب اون همون بحثی است که انسان عالم کبیر است و نتن و همه این جهان برای ما آفریده شده است مطابق اعتقادات پیشینیان. باری اینکه اختران در ما تأثیر میگذارن از مسلمات و بدیهیات دانشهای گذشته بود. اون شاعرم میگه که روشنان فلکی را اثری در ما نیست، حذر از گردش چشم سیاهی باید کرد. شعر خیلی زیبایی داره، میگوید که در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد. روشنان فلکی را اثری در ما نیست، حذر از گردش چشم سیاهی باید کرد. پس این روشنان فلکی و این اختران و ستارگان مؤثر بودند. حالا این منجم محروم به قول غزالی کارها با تبایع و نجوم حوالت کنند. مثال ایشان چون مورچه است که بر کاغذی می رود و کاغذ را می بیند که سیاه می شود و بر وی نقشی پیدا می آید، نگاه کند سر قلم بیند، شاد شود و گوید حقیقت این کار بشناختم، این نقاشی قلم می کند. و این مثال طبیعی است، مثال عالم طبیعی است، یعنی که هیچ چیز ندانست از محرکات جز درجت باز پسین، یعنی آخرین درجه، فرودست‌ترین مراتب و ظاهری ترین نیروها و عوامل مؤثر. پس مورچه دیگری بیامد که چشم می فراختر بود و مسافت دیدار وی بیشتر بود. گفت غلط کردی. غلط کردی در گذشته اصلا به معنای بد امروزی نبود. غلط کردی، اشتباه کرد، نه غلط کردی به صورت یک توهین امروز. و غلط میدونید کلمه فارسی است با ت، و در فارسی با ت می نویسند، من تا عربا تینش کردن، ما هم دیگه با تین می نویسیم، جمع هم بستن به اغلاط. و مسافت دیدار وی بیشتر بود. گفت غلط کردی، من این قلم را مسخری می بینم و ورای وی چیزی دیگر همی بینم که این نقاشی وی می کند. و بدین شاد شد و گفت حقیقت این است که من بدانستم که نقاش انگشت است نه قلم، و قلم مسخر انگشت است. و این مثال منجم است، چون منجم میبره به یک مرتبه بالاتر، یعنی تأثیرات طبیعی رو نسبت میدهد به آثار فلکی. و این مثال منجم است که نظر وی بیشتر بکشید، بدانست که طبایع یعنی نیروهای طبیعی مسخر کواکبند، ولیکن ندانست که کواکب نیز مسخر فرشتگانند و به درجاتی که ورای آن بود راه نیافت. خب این که کواکب مسخر فرشتگانند، از اینجا به بعد دیگه نه علم طبیعی است نه علم نجوم و ستاره شناسی، از اینجا دیگه وارد علم کلام میشه، وارد دین میشه، وارد فلسفه میشه و غیره و غیره. که خب اگر کسی به اونها عقیده داشته باشه که عقیده داره، اگر نه نه. سخن غزالی این استش که شما انکار نکنید. ببینید گذشتگان معتقد بودند که سیارات به خود نمی گردند، یه گرداننده‌ای دارند. یک موتور محرکی دارن، اون گردانندهشون اسمشون فرشته است. حالا گاهی نفس میگفتن، گاهی فرشته میگفتن، اسمای دیگه میذاشتن، ولی همون که گفتم خودکفایی قائل نبودن. نمیگفتن که جاذبه، البته قصه جاذبه که اصلا مطرح نبود، ولی حتی بعد از نیوتن که و گالیله که مسئله جاذبه مطرح شد، میدونید نیوتن هم معتقد بود که این جهان و این نیروهایی که او کشف کرده اینها برای نگه داشتن این منظومه شمسی کافی نیستن و هر چند وقت یه باری خداوند باید بیاد و دخالت بکنه و این سیارات رو در مدار خودشون دوباره بیاندازه و الا اینها متفرق خواهند شد و منظومه شمسی خواهد پاشید. و بعدها البته این رو من به شما بگم که تا همین امروز یعنی تا وقتی که بنده دانشجو بودم و این بحث ها رو با تو کلاس های دانشگاه لندن داشتیم، میگفتن تا امروز هم استابیلیتی آف سولار سیستم، ثبات منظومه شمسی حل نشده است. یعنی به لحاظ فیزیکی و دینامیکی معلوم نیست که چرا سولار سیستم استیبله، یعنی از هم نپاشیده، توجه میکنیم، و تونسته خودش رو اداره بکنه. البته لاپلاس لاف میزد و در اون قصه مشهور به ناپلئون گفت که من احتیاجی به فرضیه نیوتنی ندارم که میگفت خداوند دخالت میکند در کار منظومه شمسی، همونجوری که بعدها گفتن که ریتایرد آرکیتکت، معمار بازنشسته، یعنی خداوند این جهان رو ساخت به صورت یه معمار بازنشسته نشست کنار. اما بعدن گاد آف گپس، خدای رخنه پوش، این که گاهی رخنه می افتد در منظومه و خدا باید دخالت کنن رخنه رو بپوشد، اینا مطرح شد. امروز البته باز عقیده متا ساینتیفیک، چون این عقیده ها که ساینتیفیک نیست، متا یعنی یه پیشفرزایی فراتر از علم، اما عالمان دنبال روی اونها هستن. فرضیه متا ساینتیفیک موجود این استش که علم یا همین علم میتونه حرکات طبیعت رو تبیین کنه، اونجاهایی هم که تبیین نکرده بالاخره خواهد کرد. این دیگه مگه غیر از اینه؟ یعنی هیچ کسی از دانشمندان نمیگه که همه مسائل حل شده، هیچ که این رو نمیگه. هر روز هم که جلو میریم با مسائل تازه روبرو میشیم، اما هیچ کس هم نمیگه که مسائل لاینحل باقی خواهند ماند. هیچ کس هم نمیگه این مسائل لاینحل رو به کمک خدا فردا بعد حل کنیم. همیشه میگن این مسائل لاینحل حل خواهد شد، اونم نه به کمک خدا، نه به کمک فرشتگان، بلکه به کمک همین نیروها و عوامل طبیعی. اگر غیر از اینه بفرمایید. این یه آموزشی است که آشکار و نهان در مدارس به ما داده شده است دیگه، اصلا خزیده لغزیده رفته توی ذهن همه ما. این باور همه دانشمندان است. این باور از کجا آمده؟ از هیچ جا، یعنی از تجربه نیامده. این باور علمی نیست، باور تجربی نیست. از یک پوزیتیویست اگر بخواید، این اصلا نمیشه گفت ما با علم کشف کردیم که علم همه چیز را حل میکند، چون این چیزی وجود نداره. این یک اصل به اصطلاح حرکت دهنده است، شما رو به پیش میراند. یه اصلی است که شما میگیرید به خاطر اینکه راه رو باز میکنه برای شما، میگه هیچ جا نیست، توقف نکن، برو جلو. اگه امرو پیدا نکردی، فردا پیدا میکنه علتشو، پس فردا، نسل بعد، نسل بعد. نگو که به آخر خط رسیدیم یا دست ما بسته است و همینطوری دیگه ظلمت مطلق است. خب یه همچه چیزیست دیگه. علم چنین باوری دارد. این باور پیشفرض اوست، پیشفرض اثبات نشده، اما پیشفرض اثبات نشده ای که به قول فیلسوفان روشن کننده میدان تحقیق است. یعنی به شما میگه که میدان تحقیق روشن میکنه برای شما که برو در عواملی که نمیدونستی، حدس نمیذاری، در اونجاها بگرد. گاهی هم البته بخت باید یاری کنه، یعنی چنین نیست که ما بدانیم کجا رو بگردیم. یک دفعه برقی از یک گوشه میجهد و راه حل پیدا میشه. اما نفس این که اولا این که همه چیز مادی و طبیعی است، این یک پیشفرض غیر علمی و غیر تجربی است. این که همه مسائل راه حل خواهند داشت، پیشفرض غیر علمی و غیر تجربی است. این که مسائل حل میشوند فقط و فقط به کمک نیروهای طبیعی و حاجت به نیروهای غیر طبیعی نخواهد افتاد، یک پیش‌فرض غیر علمی و غیر تجربی است، اما مقبول همه دانشمندان است و به همه هم این رو انتقال میدن و منکرش هم یک آدم بدوی وحشی خیلی عقب افتاده و منحطی تلقی خواهد شد. بنده هم البته بر سر این نیستم که فعلا چلنج بکنم این چیزها رو، جای چلنجش توی فلسفه علم است و توی فلسفه متافیزیک، اما بدونیم که چارچوب کار چیست، یعنی گمان نکنیم که همه چیز پیراست است. خب یکی از همین مطالب همین ثبات سولار سیستم بود، یعنی منظومه شمسی. نیوتن چون دوست هم داشت و کلیسا هم او رو تقویت میکرد، گرچه که کلیسا خیلی با نیوتن خوب نبود، چون نیوتن تثلیث گرا نبود، قائل به تثلیث نبود، موحد بود، قائل به خدای واحد بود، عیسی رو مخلوق خداوند میدونست نه مولود خداوند، ترینیتی مورد باورش نبود، ولی مرد دینداری بود و کلیسا خیلی خوشنود بود از اینکه نیوتن دست خدا رو تو منظومه شمسی باز کرده، یعنی علم رو خودکفا نکرده و نگفته که علم جواب همه مسائل رو میده، یه جایی برای خدا باقی گذاشته. پاره ای از گفتگوها و مکاتبات نیوتن با بعضی از اسقف‌های زمان خودش الان موجوده و بنابراین خب این ایده مقبولیتی هم داشت در میان عامه مؤمنین و مردم اون روزگار، تا به تدریج که جامعه اروپایی سکولارتر شد مخصوصا در فرانسه، اینها خب خیلی راحت از این ایده کناره گرفتن و گفتن که همون که گفتن یه ایده اثبات نشده ولی مورد قبول افتاده که حاجتی به نیروهای بیرون طبیعت نیست و اگر امروز ما این رو پیدا نکردیم فردا پیدا خواهیم کرد، امروز اگر امید تو برنامد فردا رسی به دولت آبابر، چندین هزار امید بنی آدم توقی شده به گردن فردا بر، فردا اینها حل خواهد شد. درست شبیه این که مثلا طبیبان این همه چند اسبه میتازند برای پیدا کردن، یعنی برای حل مسئله سرطان فلمثل، هیچ کی نمیگه سرطان مسئله لاینحلیست، هیچ کسی هم نمیگه اثبات شده که حتما حلی خواهد داشت، اما دست بسته هم نمی نشینن، یه امیدی رو نگه می دارن و به جلو میرن بلکه بتونن علتشو پیدا، علتش رو هم نمیخوان تو آسمانا پیدا کنن. مهم اینه، یعنی منطقه کاوش رو پیشاپیش محدود کردن، نمیگن که بلکه سرطان به علت اینکه فلان اتفاق در فلان کوکب میفته، دیگه این حرفا اصلا مطرح نیست، این است که تو ژن‌ها بگردیم فلان، یعنی دایره کاوش رو هم ساینتیستا پیشاپیش، اونم نه به دلایل 100% علمی، محدود میکنن. اینا خیلی مهمه، اینا همون چیزایی که توی فلسفه علم بحث میشه. هیچ فیلسوفی، هیچ ساینتیستی امروز دیگه نمیگه شما چه روزی تو چه ماهی به دنیا اومده باشی مثلا باعث میشه این مرضو بگیری یا اون مرضو نگیری، اینا را اصلا out of question، irrelevant، اصلا نامربوط به موضوع میدونن. به قول عربا غیر وارد، اصلا وارد این موضوع نمیشه، نامربوطه، در حالی که برای گذشتگان خیلی مربوط بود اینا اتفاقا. تو همینا جستجو، این که دایره کاوش کجا باشه، ما در کجا بگردیم تا علت حادثه رو پیدا کنیم، این خودش یه پیشفرضه، یه پیشفرض اثبات نشده. بنا رو بر این میذاریم، میگیم لابد این که آدمی روز چهارشنبه باشه یا سه شنبه بره بشه دکتر هیچ فرقی نمیکنه. گذشتگان گفتن فرق میکنه، میگن روز چهارشنبه لباس ببری یا روز سه شنبه ببری فرق میکنه، اون ممکنه تنید کنی بعد وقت بشه یا تو چاه بیفتی، اون یکی نه، همه اینا رو میگه روز چهارشنبه ازدواج کنی فرق میکنه با روز سه شنبه. ولی امروزیا غیر وارد، اینا اصلا این که سیارات و کواکب و اینا اثر بذارن توی زندگی ما امروز ایرلوانت، اصلا حرفشو نزن، ولی گذشتگان براشون مهم بود. ساینس امروز من میخوام بگم با یه بیرحمی دایره کاوشو خیلی محدود کرده، اصلا به شما میگه جاهای دیگر رو به کاوی، من به شما میگم که ذهن تقب افتاده است، میگم ول معطلی، میگم که عمرتو داری ضایع میکنی، به قول مولانا مثل شکار خوک میمونه، میگه چون شکار خوک باشد از سید عام، سعی زایع لقمه خوردن زو حرام، فایده نداره دنبال او بری، ظاهرن شکار میکنی، یا به قول مولوی باز دنبال شکار سایه‌ای، یعنی به حقیقت نمیرسه. اینکه کی اومده و این دایره رو محدود کرده، این هیچ کسی نیومده، هیچ فرمانی از ناحیه هیچ اتوریته ای صادر نشده، به تدریج این چنین شده است. یعنی سیر علم همیشه با تجربه ها نبوده، با سیری که در پیش فرضهای علم رخ داده است. یعنی این چنین نبوده که فقط یک تجربه ها و ابزرویشن های جدیدی دانش رو عوض کرده باشن. پیش فرضهای دانشمندان که یکی از مهمترینشون محدود کردن دایره کاوش است، علم رو عوض میکنه، تعریف تازه میکنه و راه جدیدی براش پیدا میکنه. امروز دیگه طبیبان که این به نظر من طبیبان که فقط نه طبیبا که مصرف کننده اند، در واقع محققینی که در حوزه طب، بیولوژی و غیره کار میکنن، اینا واقعا معتقدن که دیگه باید ما تو عمق سلول ها بگردیم برای مشکلات سلامتی. و اینکه اینو از کجا آوردن و از خودشون باید بپرسید. من فکر میکنم اشتباه هم میکنن. مرحوم آلکسیس کارل که خوب خودش یک پزشک بود و فیزیولوژیست درجه یکی بود و 2 بار جایزه نوبل برده بود، یک کتاب خیلی خوبی داره به نام انسان موجود ناشناخته، شاید دیده باشید، اما سالهای قبل از انقلاب این چاپ شد و خیلی هم مورد استفاده بود و مورد استناد بود. سخنان حکیمانه در این کتاب داره. به حال بلاز علمی اون کتاب خیلی 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 کهنه شده دیگه، اما بصیرت‌های حکیمانه داره. یکی از حرفاش در آنجا همینه، میگه که این یک اشتباه متدولوژیکه که ما فکر کنیم که هر مشکلی که پیش میاد در بدن از خود بدنه. این به این راحتی نیست قصه. و حالا همین که یک کمی شما بیرون تر از این میرین، ممکنه البته شما میکروبا اشاره کنید به چیزا. گذشتگان میکروبا رو که نمیشناختن، میرفتن سراغ ستاره های بزرگ، گفتن میکروبای اصلی اونجا. خلاصش که داستان پیچیده است. از زالی همه حرفش این است که به اون چه که دیدین دلخوش و دلشاد نباشید، ورای این پرده ممکنه چیز دیگری باشه. و حالا من خودم هم نکاتی رو بر این خواهم افزود. کواکب نیز مسخر فرشتگان هند و به درجاتی که برای آن بود را، و چنانی که این تفاوت در میان منجم و طبیعی، این عالم طبیعت، در عالم اجسام افتاد و از وی خلافی خواست، میان کسانی که به عالم ارواح ترقی کردن همین خلاف است. که یعنی زیرا که بیشتر خلق چون از عالم اجسام ترقی کردن و چیزی بیرون اجسام باز یافتند، بر درجه اول فرود آمدند و راه معراج به عالم ارواح بر ایشان بسته شد و در عالم ارواح که از عالم انوار است همچنین عقبات است و حجوب بسیار بر درجه. میگوید که حتی در عالم فلسفه فی المثل یا در عالم عرفان، اونایی که حتی یک قدم از عالم اجسام و عالم مادیات پا برداشتند و بالاتر رفتند، که اشاره نمی‌کنه چه کسایی، اینا هم همین که به اولین مرتبه از اون مراتب فوق ماده میرسن همونجا وای میسن. مثلا فرض کنید که به نفس میرسن، از طبیعت میرن بالا به نفس میرسن، از نفس میرن بالا به روح میرسن فی المثل، یه همینجا وای میسن. در حالی که نه، اونجا هم نباید ایستاد، بالاتر از اونها هم همچنین عواملی و عوالمی است الا ماشاءالله. بعضی بعد عالم در عالم بالا، عالم انوار، عقبات است و حجوب بسیار بر درجات، یعنی با درجات بسیار. بعضی درجه وی چون کوکب، بعضی چون قمر، بعضی چون شمس، یعنی از لحاظ روشنایی. و این مراقی یعنی نردبانها و این مراتب معراج کسانی است که ملکوت سماوات باز ایشان نماید، یعنی به ایشان بنماید. چنان که در حق خلیل یعنی ابراهیم خلیل خبر داد حق سبحانه و تعالی و گفت و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. خب سخنش روشنه دیگه، میگوید که آدمی همچنان فراتر و فراتر میرود از عالم محسوسات و عالم مادیات تا به یه نقطه میرسه که اون نقطه تعبیرش ملکوت آسمان هاست، ملکوت زمین است، یعنی گویی که باطن این عالم. کلمه ملکوت از همون ملک گرفته شده، کمان که عالم لاهوت داریم که از اله گرفته شده، یعنی عالم الهی. عالم ناسوت داریم که از ناس گرفته شده، یعنی عالم انسانی. ما در عالم ناسوتیم، عالم الوهیت عالم لاهوت است. وقت بین لاهوت که عالم الوهیت باشه و ناسوت که عالم انسانی باشه، دو عالم دیگر است، عالم جبروت و عالم ملکوت. عالم جبروت عالم اوصاف الهی است، یا به تعبیر ملا صدرا صور منجعله به ذات، یعنی یه موجوداتی که اصلا همراه و لوازم وجود خداوند هست. اینا البته مسائل دینی نیست، اینا رو فلاسفه درست کردن، به هر حال که اصطلاحاتی است. عالم جبروت و بعدش هم عالم ملکوت، یعنی عالمی که عالم ملائکه است، عالم ارواح مجرد است، عقول قادسه است، نفوس مجرد است، نمیدونم عقول انوار قاهره است، نمیگه اصطلاحاتی است که فلاسفه گفتن، یا عالم امشاسپندان به تعبیرات زرتشتی خودمون، یعنی همون ملائکه و ایزدان که کارگزاران خداوندند. این که میگیم کارگزاران خداوندند، این واقعا تعبیر درستیه. دقیقا مثل این که میگیم این دست کارگزار روح ما یا دماغ ماست، یعنی دماغ و مغز ما اگه بخواد کاری بکنه از طریق دست این کار رو انجام میده. خداوندم کارهایی رو که میکنه از طریق ملائکه است. مثلا میگه ملائکه جان مردم رو میگیرن، ملائکه چنین میکنن. یک سلسله مراتبی در وجود هست و اینا کارگزاران خداوندن و اونا عالم جبروت و عالم ملکوتن که بعد از اونها البته ملکوت هم دو بخش داره، ملکوت اعلا و ملکوت اسفل، تا خلاصه میرسیم به این عالم ناسوت که ما باشیم. که وقت عالم هپروت اگر شنیدید، اون همون عالم جبروته که بعضی ها برای این تمسخر میگن عالم هپروت، ولی در حال بعضی ها عالم ناسوتشون از اون هپروت هم بدتره. اینا اون عوالم است. اونی که در قرآن نه لاهوت نه ناسوت نه جبروت هیچ کنون، فقط ملکوته. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، یا در سوره یاسین داریم سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء، پاک است خداوندی که ملکوت همه اشیا در دست اوست. این اشیا پس یه ملکوتی دارن. اون ملکوت که ساده ترین بیانش این است که باطن اشیا است، این به ابراهیم نموده شد، نشان داده شد. و اون ملکوت زمام امر و ماهیت و هویت اصلی اشیا، این در دست خداوند است. معنای تسخیر همینه که چند جا ما در قرآن داریم که سخر لکم الارض و السما، سخر لکم، خداوند چیزها رو، بعضی چیزها مسخراتن به امره، در تسخیر خودشن، بعضی چیزها رو در تسخیر شما نهاده است، یعنی رام شما کرده، مملوک شما کرده است. این تعبیر تسخیر خیلی تعبیر جالبی است، حالا بیشتر دربارش توضیح میدم. غزالی هم میگه این که این جهان به یک معنا خودبسنده است، یعنی خودش کارهای خودشو میکنه، اما به معنای دیگه کلش در تسخیر خداوند، یعنی رام اوست. توجه میکنید این دوتا رو باید با همدیگه جمع کرد. فکر نکنیم که اگه گفتیم جهان خودکفاست، یعنی نیروهای طبیعت امورش رو میگردانن، اونگاه به خدا حاجتی نیست. از اون ورم اگر خدا نیست، اونگاه این طبیعت میتونه برپای خودش بمانه. اینطوری نیست. نسبتی که قرآن برقرار میکنه نسبت تسخیر است بین خداوند و جهان. تقسیم کاری بین خدا و جهان نشده، یعنی اینطوری نیست که بعضی کارها این دنیا رو خدا میکنه، بعضیاشو نیروهای طبیعت میکنه. این غلطترین تصوری است که آدمیان میتونن داشته باشن. دیدی مثلا میگه خدای دو تا بچه به ما داد، از خدا دعا کنیم بچه‌مون دختر بشه، بچه‌مون پسر بشه، فلانی خدا جانشو گرفت. البته اینا درسته، ولی ما گویی بعضی کارا رو به خدا نسبت میدیم. اما اگر مثلا من افتادم زمین پام شکست، نمیگم که خدا منو انداخت زمین پام شکست، میگم خب خودم افتادم زمین، مراقب نبودم. اما میگم که خدا دو تا بچه به من داد، خداوند جان او رو گرفت، خدا او رو شفا داد. واقعش این استش که این تفکیک خیلی تفکیک نادرستی است، از یک خداشناسی خیلی سست و نااستواری برمی‌خیزه. اون خداشناسی این است که ما گمان کرده ایم که تو این جهان تقسیم کاری صورت گرفته. بعضی کارا رو خدا میکنه، بعضی کارا رو آدما میکنن. بعضی کارا رو خدا میکنه، بعضی کارا نیروهای طبیعت میکنه. تا یه جاییشو خدا میاد جلو، از اونجا به بعد تا یه جاییشو طبیعت میاد جلو، از اونجا به بعد خدا میاد جلو. این یک تصور خیلی ناسوابی است، بسیار راهزن، بسیار غلطن. ببینید اینجا همه یا هیچه، یا همه کار جهان رو خدا میکنه یا هیچ کارشو نمیکنه، نصفش با اون نصفش با این. این یک تقسیم بندی خیلی غلط است. همه جهان رو، همین نیروهای کائنات و طبیعت و هر چه میگرداند و شما برای حل مشکلات باید توی همین طبیعت بگردید، تو همین طبیعت و نیروهاشو پیدا کنید. ولی کلش مسخر خداوند است، رام خداوند است، یک همچه چیزی. ببینید درست شبیه این که یک کشتی داریم که این کشتی روی آب روانه، همه چیزای کشتی با خودشه و در دل کشتی ما آدمیان هم زندگی میکنیم، کارامون هم باید خودمون بکنیم، غذامون رو باید خودمون بپزیم، لباسمون رو خودمون بدوزیم، مریض بشیم خودمون شفا بدیم. اما کل این کشتی رو آبه. اگر این آب نبود کشتی هم نبود، یعنی کشتی نمیتونه حرکت کنه، به گل می نشست و هیچ حرکتی صورت نمی گرفت، هیچ زندگی هم متصور نبود. یک چنین چیزی است، شما خداوند رو به منزله یک اقیانوسی که محیط بر همه عالم است تصور کنید، که این عالم در دل این اقیانوسه یا یک کشتی است که روی اون اقیانوس روانه، به طوری که اگه اون اقیانوس نباشه کشتی و حیاتی و ساکنانی وجود نخواهد داشت. اما این کشتی با قوانین خودش میگردد، یعنی برای حل مشکلات خودش در درون خودش باید بگردد و کاوش کند و راه حل رو پیدا کند. چنان که در حق خلیل خبر داد، حق سبحانه و تعالی گفت و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، تا اینجا که انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. خب ابتدا اونطوری که در قرآن هست، ابراهیم وقتی که از قاری خانه جایی بود و خارج شد، نگاهش به ستاره ها افتاد و بعد به ماه افتاد و بعد به خورشید افتاد و به هر یکی از اینا گفت هازا ربی، این خدای من است. ولی آخرش گفت که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض، من از همه اینها روی گردان شدم و روی خود رو به سوی خداوندی که فاطر، یعنی از هیچ آفریننده آسمان و زمین است. و برای این بود که رسول گفت ان لله 70 حجابا من نور لو کشفها لاحرقت سبحات وجهی کل من ادرک بصره. خداوند 70 حجاب دارد، 70 پرده بر روی خود دارد که اگر اونها رو باز بکنه همه چشمها رو خواهد سوخت. حجاب یعنی همین، یعنی همین عوالم دیگری که واسطه بین ما و خداوند هستند. هر حجابی رو که شما دریدی یک حجاب دیگری هست و یک حجاب دیگری هست. به قول نظامی، هر چه در این پرده نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. و بعدم یعنی بالاتر از او میری و بالاتر و برتر از او رو پیدا میکنی. این حجاب ها از جنس نورن و این خیلی جالبه، چون حجاب معمولا باید از جنس تیرگی باشه، کدر باشه، مانع بشه از اینکه شما مرتبه دیگر رو ببینید. ولی خیلی جالبه که حجاب ها رو از جنس نور شمردن، برای اینکه اونا خودشون نورن. یعنی به هر مرتبه از این عوالم بالا می رسید یک عالم نورانی است. عالم نورانی هم می دونید، نه یعنی این نوری که از چراغ‌های مادی میاد. عالم نورانی یعنی موجودات شفاف، موجوداتی که همه چیزشون آشکار است، پشت و رو ندارن، روان فقط. توجه می کنید، مثل خود خداوند که تماماً روست، پشت نداره. مولانا میگفت عشق تماماً روز، پشت نداره. خود عشق را مر پشت کو، مر عشق را خود پشت کو، خود سر به سر روی است او. در قرآن میبینید که همه جا روی خداوند، تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، یا و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام تو سوره رحمانه. روی خدا باقی میماند. حالا اگر کسی از شما پرسید پشت خدا چیه؟ خدا پشت نداره، فقط روه. لذا وقتی که ما نورم همینطوره، نور پشت نداره، روه همش. یعنی نور اینجوری نیست که پشتش تاریکه، همش یه پارچه روشناییه. ما موجوداتی، ما مادی ها پشت و رو داریم. منی که الان در حضور شما نشستم هزار فکر تو سرم دارم بر شما پوشیده است، شما هم همینطور، بلکه بیشتر ما پوشیده ایم، یه اندکی از ما آشکار است مثل یخهای قطبی. ولی عشق که روح فقط و خداوند که یک سر روست، پشت نداره، موجودات روحانی یا به تعبیر غزالی عالم انوار، اینا هم همه روحن. به این معنا میگیم که اینا حجاب نورانی هن. یعنی از یه طرف حجابن، روشنن، اما ماوراء خودشون رو نشون نمیدهن. شما باید یک مرتبه بیشتر صعود کنید تا به ماوراء خودشون برسید. در سخنان سعدی هم هست اونجایی که میگه در معراج پیامبر بالا میرفت، وقتی که جبرئیل متوقف شد و ایشون رو همراهی نکرد، بعد پیغمبر برگشت و به جبرئیل گفتش که بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی پرتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. این فروغ تجلی یعنی اون نوری که از اونجا میتابه، یعنی اون عوالمی که سراپا یک رویه هستند، شفافن، مفارقن. اینا هر مرتبه پایین نسبت به مرتبه بالا حجاب محسوب میشه. غزالی یک کتاب کوچکی داره به نام مشکات الانوار. این کتاب مشکات الانوار شرح آیه نور است، آیه نور، الله نور السماوات والارض، در سوره نور. تمام این کتاب شرح این آیه است. بسیار کتاب مهمی است در تاریخ فرهنگ اسلامی، برای اینکه تقریبا از اونجاست که پای یه نوع تأویل وارد قرآن میشه. صوفیان تا حد این کاری کرده بودن، اما غزالی خیلی محکم و استادانه وارد این کار شده. گفتند که این کتاب او در مرحوم شهاب الدین سهروردی که اصلا فلسفهش فلسفه اشراقه، تأثیر بسیار زیادی نهاده. من سالها پیش این کتاب رو تدریس میکردم. تئوری زمین زبانشناسی مهمی در اونجا داره، تئوری معناشناسی مهمی داره، و اینکه این انوار چه مراتب و درجاتی دارن گفته در اینجا. میگوید که شرح این را در کتاب مشکات الانوار و مصفات الاسرار گفته این، از آنجا طلب باید کرد. اگر مایلید اون کتاب رو ببینید. من نمیدونم ترجمه فارسی داره یا نداره. و مقصود آن است که بدانی که طبیعی بیچاره که چیزی همه جا تخفیفش میکنن. از اینجا شما تا حدودی بدونید منزلت علم و عالمان در گذشته چه بوده است. اصلا لوکداون میکردن، یعنی اینا رو دست کم میگرفتن، یعنی نسبت به علم الهی، نسبت به فلسفه و نسبت به عرفان میگفتن اینا سر این بیچاره ها سر خودشونو گرم کردن، این بدبخت ها، این محرومین. مولانا عیناً همین تعبیرات راجع به اینها داره. توجه میکنید که نجوم و علم و طب و فلسفه نام آن کردن این گیجان رموز. به همین علمای طب میگفت اینا گیجان، یه آدم سرگشته، پریشان احوال، محروم مانده از اون علوم عالیه فاخره، خودشون سرگرم به این نیروها و طبایع و اینها کردن و خیال میکنن کشفی کردن. اینه که همه جا این مهمه، این از نظر این که ما بدونیم چرا علم طبیعت در میان ما افول کرد. یعنی واقعا صاحبان این علم منزلت نداشتن. این سوشال استیتوس که در تاریخ علم هم خیلی بحث میکنن که علم، یعنی ساینس، این امپیریکال ساینس، علم تجربی جدید، از یه جایی به بعد سوشال استیتوس، منزلت اجتماعی پیدا کرد. یعنی شما میگفتید من ساینتیستم، همین امروز شما میگید فلانی فیزیسیسته، فلانی چیه، خب این منزلتیست، پرستیجیست. نمیگن طبیعی بیچاره، نمیگن این فیزیکدان بیچاره دیگه، اینو نمیگن. اتفاقا خیلی هم باچاره است، بلکه چاره کارا رو او میکنه. شاید امروز به یکی بگن متکلم، دینشناس، خیلی خفیف به نظر بیاد، ولی از اون ور یک مثلا مهندس فرض کنید ناسا فلا، خب اینا خیلی هم محترمن. این احترام برای علوم طبیعی در گذشته نبود دیگه، و به تدریج هم کمتر و کمتر شد و بیشتر رفتن تو اینکه یه رازهایی تو این عالم هست که اون رازها رو هم باید با ریاضت و اینا کشف کرد و هر کی به اونجا برسه بر این جهان آستین خواهد افشاند و این عالم رو به اهل این عالم وا خواهد گذاشت، که این عالم هم به قول مولانا میگه خوبان در این جهان، که این جهان مثل گرمابه است، زیرکان و خوبان میرن تو گرمابه خودشونو میشویند و تمیز میشن، اما اون غیرهم که همون دانشمندان باشه صریحا میگه اینا توی تون حمامن، یعنی اونجایی که زغال میارن و هیزم میارن و فضولات حمامی ها رو بر میدارن و میبرن جای دیگه، اونا اونجاها دارن اغنیا ماننده سرگین کشان بحر روشن کردن گرمان بدان، لیک قسم متقیز این تون نقاست صفاست زن که در گرما بست در نقاست. اینجوری سرکوفت می زدن به این علوم تا اینکه به تدریج اصلا همون اندک منزلتی هم که داشتن از دست دادن و فرو افتادن. شما مثلا در همین کتاب غزالی حالا خواهیم دید به ما میگه که دنبال تفکر برید، با تفکر خدا رو بشناسید. اتفاقا میگوید که از راه فلسفه و کلام نرید، تفکر هم میگوید معناش این استش که در خلق خدا نظر کنید، آدمی رو چجوری آفریده، زمین رو، آسمان رو، باد چجوری میاد، بارون چجوری میاد، اینا رو میگه که خوبم هست، اما هیچ وقت نمیگه که به این سبب ما به علم طبیعی و به طبیعت شناسان و به این طبیعی بیچاره احتیاج داریم، اینا رو نمیگه، به همین ظواهر امور بسنده میکنه، همون مقداری که مثلا خودش میدونه. خب خود غزالی که متخصص زمین شناسی و بیولوژی و اینا نبود دیگه، ولی یه کلیاتی در این زمینه ها میدونست، همونقدر که دانایان گذشته میدانستن. باری شرح این در کتاب مشکات الانوار و مصفات الاسرار گفته ایم، مقصود آن است که بدانی که طبیعی بیچاره که چیزی با حرارت و برودت حوالت کرد راست کرد، راست گفت که اگر ایشان در میانه اسباب الهی نبودن علم طب باطل بودی، ولیکن خطا از اون وجه کرد که چشم وی مختصر بود و راه باز نداد، به اول منزل فرود آمد و از وی اصلی ساخت نه مسخری. گفت این نیروهای طبیعت اصلا یعنی برپای خیشتنن، مسخر نیستن و خداوندی ساخت نه چاکری، و وی خود از این جمله شاکران بازپسین است و در صف نعال باشد. نیروهای طبیعت رو خداوند کرد نه چاکر، نگفت اینا نوکر خدا، گفت خودشون خدا. اشکال طبیعی بیچاره از اینجا بود، و الا از اینکه بگوید که نیروهای طبیعت مؤثرن که حرفش اشکالی نداشت، میگه اونا درسته، اما مسخر بودن اونها رو ندید، اینکه در دست دیگری رامند اینو ندید. و خود این آقای طبیعی یعنی عالم طبیعت شناس هم از جمله چاکران بازپسین است، خودش جز اون آخرین نوکران خداونده و در صف نعاله، یعنی اون تایی صف نعاله، یعنی اونجایی که کفش رو میچینن، یعنی در کفشکنه، یعنی اگر شما نعال جمع نعله، نعل یعنی کفش، صف نعال یعنی صف اون ردیفی که کفشا رو میچینن، این اصطلاحی سرگذشته زیاد به کار میرفت، در صف نعال مثلا وقتی میخواستن تعارف کنن تواضع کنن میگفتن ما در صف نعال مینشینیم، یه صدر داشتیم که خب اونجا بود و یکی هم چی صف نعال داشتیم، فارسی صف نعال چی میشه؟ پای ماچان، تو شعرهای سعدی هم هست، زیبا هم هست، پای ماچان، به پیماچان قرایمت بسپریمه، توی بوستان توی شعرهایی که لهجه شیرازی داره سعدی آورده. باره این صف نعاله، میگه علمای طبیعت در صف نعالن، یعنی در مجالسی که علما حضور دارن اینا توی کفشتن میشینن، اونجا کارشون رو صدر کسانی دیگه هم مثلا عرفان فلان هم میبینید دیگه، این بیچاره ها بی خود نیست، میگه طبیعی بیچاره، این بیچارن واقعا. و منجم که ستاره را در میان اسباب آورد، یعنی در میان علل و اسباب آورد، راست بود، اونم اگر نچنین بودی شب و روز برابر بودی، که آفتاب ستاره ایست که روشنی و گرمی در عالم از اوست، و زمستان و تابستان برابر بودی، که گرمی تابستان از آن است که آفتاب به میان آسمان نزدیک شود و به زمستان دور شود، و اون خدای که در قدرت وی هست که آفتاب را گرم و روشن آفرید، چه عجب اگر زحل را سرد و خشک آفریند و زهره را گرم و تن گرم و تر. خب اینا دیگه حرفایی است که گذشتگان می‌زدن. زحل نحس اکبر بود نزد گذشتگان و همطور که میگه سرد و خشک بود، یعنی مزاج سوداوی داشت، چون سرد و خشک مزاج سوداوی است. زهره گرم و تره، یعنی سعد اصغر است، سعد اکبر مشتری است که گذشتگان. گرم و تر مزاج دموی است، یعنی خونی، بهترین مزاج مزاج خونی است نزد گذشتگان، که گرم است و تر، و زهره هم اون رو داره که سعد اصغر میگه. میگه این در مسلمانی هیچ قدح نکند. قدح کردن این اشکال کردن، طعنه زدن. این که شما معتقد باشید، حالا به گرم و سرد اینا کار نداشت، این که معتقد باشید کواکب یه خواصی دارن یا آثاری دارن، اینا مشکلی نیست، با خداشناسی، با توحید، با دیانت هیچ منافاتی نداره. در مسلمانی هیچ قدح نکند. منجم از اونجا غلط کرد که از نجوم اصل و حوالتگاه ساخت و مسخری ایشان به ندید، یعنی مسخر بودن کواکب رو ندید و نفهمید، و به ندانست که و شمس و القمر و النجوم مسخرات و امره، ندانست که اینها گرچه این آثار رو دارن اما در تسخیر حق هم. و مسخر آن باشد که او را به کار دارند، پس ایشان کارگرانند، یعنی جمیع نیروهای طبیعت، ایشان کارگرانند، نه از جهت خیش، یعنی نه به سبب خیش، نه بر پای خیش، بل به کار فراداشتگانند از جهت عمال فرشتگان. اینا رو فرشته ها به کار گرفتند، چنان که اعصاب مستعمل است در تحریک اطراف، اطراف یعنی اطراف بدنه، دست و پاها، از جهت قوتی که اندر دماغ است. کواکب هم از چاکران بازپسینند، اگرچه در درجه نقیبانند و به صف نعال نه اند. میگه کواکب هم هستن، اونا هم جزو چاکرانند، اما یه درجه بالاتر از صف نعال که نقیبان باشند، چون در گذشته این درجات وجود داشت. چون چهار طبع که ایشان مسخران بازپسینند، چون قلم در کتابند. خب فرصت ما ظاهراً به انقضا رسیده. باری تکلیف طبیعی و منجم بیچاره و محروم و اینا همه معلوم شد که در صف نعالند و باید برن اون تای مجلس، اگه راهشون بدن اونجا بنشینند، و علمای بزرگ و با رداها و جامعه های فاخر باید در صد بنشینند و در کنار دست راست و چپ سلطان بنشینند و مزایا بگیرند و جوائز و سلات بگیرند، اما اونها باید برن کشکشون رو بساون، چون کسی به اونها اعتنایی و اعتمادی ندارد و هم خودشون در صفن آلن، هم نیروهایی که با اونها کار میکنن و روی اونها تحقیق میکنن در صفن آلن، یعنی پسترین نازلترین مرتبه از مراتب مخلوقات که ماده باشه، چون در تقسیم بندی های گذشته این وجود از اون بالا که از خدا صادر میشه که در نهایت شعاع و نورانیت و تجرد و مفارق بودنه، همینطور درجه به درجه تنزل پیدا میکنه، میاد پایین تا این تاریکتر و تاریکتر و تاریکتر میشه تا به ماده میرسه که ظلمت محض است، که این عالم طبیعت باشه، که چاه است، سجن است، زندان است، تعبیراتی که اینها کردن. و این طبیعی بیچاره مثل یک کسی که در ته چاه داره یک تحقیقاتی میکنه و به خیال خودش داره عالم رو میشناسه، ولی بیرون چاه شما ببینید چه خبره. این جهان پر آفتاب و نور ماه، تو بهشت سر فرو برده به چاه، که اگر حق است کو اون روشنی، سر بیرون ها رو بنگر ای دنی. میگه سر تو از چاه بیاد بیرون تا خورشید و ماه ببینی، ته چاه این چیزها دیده نمیشه. حالا این که چرا اوضاع عوض شده و دگرگون شده یه بحثه. ما دو تا نکته اینجا مایل بودم که بیاموزیم، بلکه بیش از دو تا، بعضیاش هم احتیاجی به توضیح بیشتر داره. نکته یکی مفهوم تسخیره که خیلی مفهوم مهمه قرآنیه و یکی از اکتشافات پیامبر اسلام است. اگر ما چند تا کشف مهم در قرآن داشته باشیم که از تجربه ها و رؤیاهای ویژه نبوی باشه، یکیش مفهوم تسخیر است که جهان در تسخیر خداوند است. این برسیم انشاءالله من بیشتر باز کنم براتون، قدری فراتر می رود از کتاب کیمیای سعادت، اما ارزش داره که باز بشه و شکافته بشه. دوم این که علم بله می تواند به کشف این عالم کمک بکنه، اما اگه پاشو از گلیم خودش دراستر کنه و بگوید که موجود یعنی مرئی یعنی محسوس و نامحسوس یعنی ناموجود، این یک ادعای واقعا گزافی است و هیچ عالمی حق نداره، چون علم چنین اجازه رو به کسی نمیده. درست مثل اینکه شما یه توری داشته باشید با یک ابعاد مشخصی، با یک روزنه‌های مشخص، که خب بدیهی است وقتی در دریا میندازید یه ماهیای خاصی رو میگیره با یک ابعاد و سایزای معین، بعد بگید هر چی تو تور من نیاد اصلا وجود نداره، اصلا بیرون از این تور نه وجود، نه ماهی هست نه نهنگی هست، خب خیلی اشتباه دیگه. این حرف خیلی خودخواهان است، خیلی علم ناشناسان است. ببینید متدولوژی ساینس یه توره، ما این تور رو میندازیم، خیلی هم موفق اتفاقا، اما همه چیز رو سید نمی کنه. اشتباه هم هست اگه بگیم هر چی به تور ما نیفتاد پس وجود نداره، خیلی ادعای گزافی است واقعا. این هم یه درس خیلی مهمی است که اینجا به زبان خودش غزالی برای ما بیان کرد. سومی هم مسئله اجتماعی و جامعه شناختی که منزلت علم شما ببینید چگونه زیر و رو شده، و بعدم اونایی که دنبال این میرند در تاریخ علم و تاریخ تمدن که پیدا کنند که چرا جامعه مسلمین رو به انحطاط تدریجی رفت، قطعا یکی از عللش انحطاط علمه و انحطاط منزلت عالمان است و دست کم گرفتن این شاخه مهم از معرفت است. گرچه در یک جامعه نیکو باید متوازن باشن، این الان که این علم تجربی غلبه مطلق بر همه معرفت های دیگه پیدا کرده، اینم یک بیماری است، اینم یک کجروی است، اینم یک سرطان است. توازن همیشه نیکوست. این توازن توی تمدن ما برهم خورد، به نظر من در این تمدن هم خیلی آشکار است که برهم خورده، و اگر اون روزگار برای ما پیش آمد، برای اینها هم شبیه اون روزگار پیش خواهد آمد. منم کم کم مثل منجما دارم پیش بینی میکنم، اشکال نداره. این منجم بیچاره، طبیعی بیچاره، کارش همین است. و سلام علیکم و رحمت الله. سلام.
این که قدیما تخفیف می‌دادن علوم طبیعی و عالم فلسفه، چه خوشحالی بود که خودشونو یعنی انقدر بالاتر می‌دونستن که گفتن اینها در رتبه‌های پایین‌تر هستن.
عرض کردم نه خودشونو، مسئله شخصی نبود، علمی رو، علم کلام رو، علم عرفان رو، علم فلسفه و متافیزیک رو خیلی برتر می‌دونستن و این علوم رو در قبال اونها تحقیر می‌کردن. اینم دوران‌ها داشتا، یعنی شما مثلا ابن سینا رو نگاه کنید، ابن سینا به یک اندازه فیلسوف بود، به یک اندازه ساینتیست، یعنی طبیب، داروشناس، طبیعت شناس بود اصلا. کتاب شفا، کتاب قانون، خب که اصلا در طب و داروشناسی است. کتاب شفا هم بخش‌های طبیعیات داره، یعنی فقط بخش الهیات نه، بخش طبیعیات داره. اینا بعدا همش فراموش شد. یعنی شما وقتی که به ملا صدرا میرسید اصلا دیگه طبیعیات یا خصوصا مباحث ساینتیفو اصلا دیگه مطرح نیست. حتی ملا صدرا یه جایی در کتاب اسفارش طعنه میزنه به ابن سینا، فکر میکنم اگر درست باشه 11-12 اشکال به اون میگیره، بعض اشکالاش فلسفی است، ولی یکی از اشکالاش این است که مرد تو فیلسوف بودی، تو الهیدان بودی، تو رو به طبابت چه کار، تو رو به طبابت چه کار. و اونجا میگه قاروره گرفتن، قاروره گرفتن آزمایش ادرار، تو فیلسوف رفتی قاروره میگرفتی، این چه کاریه؟ تو باید تمام وقتت صرف الهیات بشه، صرف فلسفیدن بشه. اشکال میگیره برو، در حالی که واقعاً یکی از اسرار پیش افتادن هم علم هم فلسفه در مغرب زمین این است که این دوتا به کمک هم آمدن، نه این اون رو زمین زد نه اون رو زمین زد. فیلسوفان ما جای مفصل این بحث جای دیگری است. فیلسوفان ما از چلنج علم بهره ای نبردن، یعنی علمی نبود که اونا رو چلنج بکنه. هر چی رم که به نام علم میگفتن میگفتن. مثلا فرض کنید مرحوم ملا هادی سبزواری، خب دیگه آخرین حکیم ماست دیگه در همین سلسله حکیمان صدرایی، اونجا میگه زلزله الارض حبس الابخره. زلزله به دلیل اینکه بخارات توی زمین حبس شده و این بخارات راهی پیدا نمی کنن برای خروج از زمین، بالاخره زمین رو میشکافن و زلزله لرزه میفته بر زمین. خب کسی هم نبود بهشون بگه که آقا این شما این حرف رو کجا میگی، کی گفته، مثلا آزمایش صورت بگیره و خیلی چیزای شبیه این. در بر نجوم همه حرفای رو میزنن که هزار سال گفته شده بود، راهی به جلو نگشودن. کسی نبود که با فیلسوفان چالش بکنه، یعنی کلنجار بره چالش بکنه، و لذا بهره‌ای نبردن از اون. حتی علم کلام هم در میان ما رفته رفته به نزول و افول انجامید. متکلمین گاهی حرفای علمی شبه علمی میزنن، اونا هم فرو خفتن و فلاسفه اونا رو تحقیر کردن. این بود، یعنی بحث شخص نبود، بحث یه معرفتی بود که آمده بود و مدعی بود که افضل علمن و افضل معلومن، این رو داره معرفی میکنه و لذا علمای دیگه در قبال او خارن. مولوی خودش یکی از مسئولین این امره، یعنی او تنها کسی نیست ولی اونم اشاعه دهنده این فکر بود. بالاخره ببینید مثلا در مورد طبیبان میگه آن طبیبان را بود بولی دلیل، این دلیل ما بود وحی جلیل. میگه شما با هم مقایسه کنید طبیبها روششون برای کسب معرفت اینه که بول مردم آزمایش کنه، ولی ما روشمون برای کسب معرفت وحیه. این کجا اون کجا؟ حالا شما دلت میخواد طبیب بشی و بری سراغ بول، یا بری عارف بشی و بری سراغ وحی و الهام؟ خب معلومه دیگه، توجه میکنید. این چنین بود که این تحقیر شد و اون توازن به هم خورد. من مخالف نیستم که عارفی بیاد حتی بگه علم خفیفه، اما عالمان هم بمونن سر جاشون، اونا هم کار خودشونو بکنن توی یک مجموعه متعادل متوازن، همه چیش پیدا میشه. اما یکی غلبه مطلق پیدا بکنه، این فاجعه است و این فاجعه رخ داد در میان ما. همین امروز هم شما میر علمای دین ما واقعا علم جدید نمیخونن و این خیلی بده. من هم که اینا میخواد متوجه بشن، اگرم میخونن میرن به طور خیلی فرعی و جنبی، مثلا یکیشون یه مقاله توی روزنامه بخونه، یه چیزی به گوشش بخوره، و یکی واقعا تاریخ بخونن، واقعا جامعه شناسی بخونن. من حالا علوم طبیعی تجربی نمیگم، این چیزایی که نسبتی هم داره با علوم، نه این کارا رو نمیکنن. همین امروز هم اینا از این جهت نقصان بسیار دارن با کمال تأسف.
با سلام و تشکر آقای دکتر، شما از ابو علی سینا صحبت کردید، خواستم ببینم اون موقع که ایشون تقویم جلالی رو درست کرد یا دیزاین کرد اینا هیچ مشکلی نداشتن؟
خیامو میفرمایید؟
ببخشید، خیام بله، که بدون اینکه کواکب حرکت میکنن و اوربیت دارن و یا گفتن اینا فرشته ها میچرخونن در
ببینید، آره نه، خیام اینا اینجا جدا میکردن، یهی ریاضی بود، همین که غزالی هم میگه منجم بود، کاری به فرشته ها نداشتن دیگه. اینا محاسبات ریاضی میکردن. ابو ریحان بیرونی ببینید بحث خیلی جالبی داره، در نوشته های خودش میگوید که هیچ فرقی نمی کند که بگوییم زمین به دور خورشید میگرده یا خورشید به دور زمین میگرده، این برای ریاضی یعنی برای منجم یکسان است. جزو اولین حرفایی است که در زمینه حرکت زمین به دور خورشید گفت. ولی میگه اون تکلیفش با ما نیست، با فیزیکدان هاست، یعنی با طبیعیون. اونا باید بگن کدوم واقعا دنبال کدوم میگرده. ما فقط به این نسبتی که بین اینها برقراره به لحاظ ریاضی و هندسی به همونو بسنده میکنیم. لذا اینا حسابا رو جدا کرده بودن که طبیعی کدوم قسمتشو میگه، منجم کدوم قسمتشو میگه، فیلسوف کدوم قسمتشو میگه. اون مال بو علی سینا بود، مال دیگران بود که بگن که این سیارات، این افلاک نفس دارن، نفس مدبر دارن، این نفوس مدبره همون ملائکه هستن، ولی امثال خیام نه، به این چیزا هیچ کاری نداشتن ابدا. البته خیام میگن فیلسوف هم بود، ولی حالا ما توی ریاضیات و نجومش میگیم، اونجا اینا رو وارد نکرده.
سلام. حرف اصلیش که تشبیه به مورچه میکنه دید اینها رو و میگه که اینها بچه ها حدی از علم رو میبینن و یکی انگشتش رو میبینه و یکی بالا سر رو میبینه و یکی فقط سیاهی کاغذ رو میبینه و حرف حسابش اینه، اینطور که من میفهمم اینه که اون علت و علت رو نمیبینن اینها. حالا من میخوام ببینم که ما تبیینمون نسبت به با دیدی که الان نسبت به علم داریم راجب جایگاه خدا در زندگی ما چگونه. شما توضیحاتی هم فرمودید، میگم ما نباید جمع بکنم چون خداشناسی ها خیلی متفاوت هست شده مثلا شخص شما نمیدونم، ولی اگر ما بخواییم که خدای گبهار یعنی خدای رخیدگی رو نپذیریم، خدای باشه که هر جایی که علم نفسونه سوزی بده پاشو بزن بکشیم و خدایی نباشه که معمار باز نشسته باشه یا ساعت ساز کنار نشسته باشه، در این صورت آیا ما همچنان این تئوری علت و علت رو میپذیریم یا این خدایی که اون بالا بود و این واسط ها رو آفرید و حالا مثلا حالا اگه همه عوالم رو هم نفذیم ملکوت و فرشتگان و جلالتون ها رو بگیم و هر طریق ابزار کارش شد قوانین علمی و این به این طریق داره و کل یمون رو باید پیشن و داره کار جهان رو پیش میبره، آیا ما هنوز این هسته اصلی فکر قضایی رو میپذیریم به این شکل یا مثلا توضیح دیگه یه عوالش؟
غزالی البته در اینجا توضیح زیادی نداده. حالا از آثار دیگرش میشه مطالبی استخراج کرد، ولی هسته همطور که گفتید واقعا خداشناسی ها خیلی با هم مختلف و متفاوته. غزالی خب بله، هسته اصلی فکریش این است که خداوندی هست و علت العلل است و یا نور الانوار است به تعبیری که او داره، همه عالم اگر نور دارن نورشون رو از او گرفتن و او جهان رو روشن کرده، منور السماوات و الارض و غیره، و موجودات در حکم کارگزاران او هستن. این حرف پذیرفتنیست، نمیگم ناپذیرفتنیست، اما حرف آخرین درجه از درجات توحید و خداشناسی نیست. هنوز ما مراتب بالاتری از این هم داریم، چون در این جهات یک جور اثنینیت دیده میشه، یک جور معیت دیده میشه. توجه میکنید؟ یعنی این هست اونم هست، معیت با هم و یکی در کنار دیگری و به فرمان دیگری و به تسخیر دیگری کار میکنه. این یه نوع توحید تسهیل شده است. قرآن هم میبینید همین تعبیر تسهیل رو خوندید دیگه، داره، اشکالی هم نداره، یعنی برای عموم مردم همین تعبیر کاربرد داره و کارگره و... اما یه پله از این شما بالاتر برید در واقع بیان سخته، کارگزاری وجود نداره، همه کارها رو خدا میکنه. یعنی همونی که ابن عربی گفتش که سبحان الذی سبحان من اظهر ناسوته سر سنا لاهوت الساقبی حتی بدا فی خلقه ظاهرا فی صورت العاجل و الشاربی، یعنی خدا به صورت اشیا در میاد، نه اینکه یه اشیایی رو میآفرینه غیر از خودش و اونها به تدبیر و تسخیر او کار میکنن. اون یه پله دیگری است که خب به قول مولانا شریعت چنان شناختی رو از مردم نخواسته، لذا این شناخت غزالی همچنان شناخت معتبری است.